بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي هجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي هجر. ألم تر كيف فعل رب ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فثمود الذين جابوا صخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حاج آقای نوروز نژاد طیب الله خیر مقدم میگیم به اساتید محترم و حاضرین جلسه و اساتیدی که ما به صورت هم حضوری و هم مجازی در خدمتشون هستیم. در ابتدا من عذرخواهی میخوام بابت شروع تأخیری که در شروع جلسه اتفاق افتاد. ما مشکل در حقیقت اینترنت رو داریم و حالا سعی میکنیم این مشکل قطعی هم حالا ادامه داره ولی انشاءالله رفع میشه. خب سلسله نشست های مدرسه انقلاب اسلامی ایران به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی در حال برگزاریه. خب من هم به نوبه خودم دهه مبارک فجر و ولادت امام جواد رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما در تاریخ معاصر ایران شاهد حوادث و اتفاقات زیادی هستیم از دوران صفویه تا در حقیقت در حال حاضر که در واقع یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این دوره ها و حتی قبل و در گذشته شاهدش هستیم همین وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بوده. خب عنوان در حقیقت جلسه که ما در این جلسه در جلسه اول رو شروع میکنیم عنوانش هست وجوه تمدنی انقلاب اسلامی و افقهای پیش رو با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر نوروزی. حالا با توجه به اینکه این اولین جلسه هست و جناب آقای این جلسه هم به همت گروه علوم سیاسی در حال برگزاریه، حالا من خیلی طولانی نمی کنم و استفاده می کنیم از صحبت‌های مدیر محترم گروه علوم سیاسی جناب آقای دکتر اکبری معلم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بسته.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، برادران و خواهران حاضر در جلسه و همینطور در فضای مجازی. میلاد مسعود امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام و سال روز ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی به وطن و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم و تقارون میلاد نهمین پیشوای شیعیان رو با آغاز جشن‌های دهه فجر انقلاب اسلامی به فال نیک می‌گیرم و به روح بلند شهدای راه حق و آزادی درود می فرستم. انقلاب اسلامی به رهبری مصلح بزرگ حضرت امام خمینی نتیجه ایجاد تحول شگرف در باور مردم ایران از شاه‌خواهی به ولایت‌خواهی بوده. پس از پیروزی بر رژیم مستبد و غربگرای پهلوی منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران شد با محوریت ولایت فقیه. انقلاب اسلامی با الگوی مردم سالاری دینی در واقع دو الگوی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی غربی رو به چالش کشید و به جهان خسته از نظام‌های تک ساحتی و به دور از معنویت و غیبت خدا نور امید بخشید. از مهمترین وجوه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های اجتماعی جهان اسلام خواهی و معنویت اسلامی است و نظام برخواسته از این انقلاب برای محقق ساختن احکام و قوانین الهی با خواست و پشتیبانی مردم برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تلاش میکنه و طی 44 سال گذشته گامهای بلندی برای تحقق اهداف خود برداشته و همچنان ثابت و استوار برای رسیدن به آرمانهای اصلی خود تلاش مضاعف داره. ما در حیطه رسالت، هدف و وظایف خودمون در این مسیر پرفراز و نشیب همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق هدفهای بلندش هستیم. از اهداف مهم گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پشتیبانی نظری و عملی سیاسی از نظام جمهوری اسلامی، پاسخگویی به نیازهای فکری و پرسش‌های سیاسی جامعه و کمک به ارتقای سطح کارآمدی نظام اهدافی است که مد نظر دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار داره. در این راستا برنامه مدرسه انقلاب اسلامی در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی طراحی و به مرحله اجرا گذاشته میشه. از هدفهای مدرسه انقلاب اسلامی که خدمتتون هستیم میتوان به تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، انتقال ارزش‌ها و باورهای و اصول انقلاب اسلامی و پاسخ به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی در حوزه سیاسی، افزایش امیدواری و نشاط اجتماعی و مشارکت در جهاد تبعین مطرح کرد. گروه هدف برنامه مدرسه انقلاب اسلامی قشرهای مختلف مردم جامعه به ویژه طلاب و دانشجویان و مسئولان حوزه سیاسی و فرهنگی کشور هستند. در این برنامه مراکز و گروه‌های علمی مختلفی با ما همکاری دارند، مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، دبیرخانه همایش بین المللی انقلاب اسلامی و جامعه معاصر، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه فلسفه سیاسی و گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه در برنامه مدرسه انقلاب اسلامی با ما همکاری میکنند. بیش از 20 نفر از اساتید رشته علوم سیاسی و مرتبط با این و از اعضای هیئت علمی از مراکز و گروه‌های علمی که خدمتتون ذکر کردم با ارائه نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات خودشون در قالب 14 کرسی ترویجی به صورت مستقیم با ما همکاری می‌کنند. برنامه مدرسه انقلاب اسلامی از 12 بهمن یعنی امروز شروع شده و تا 27 بهمن 1401 هر روز به غیر از روزهای تعطیل در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. مباحث و موضوعات کورسویی های ترویجی برنامه مدرسه انقلاب اسلامی در ابعاد فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی با رویکرد اسلامی مطرح میشه، چون از وجوه تمایز پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همینطور پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پرداختن به مباحث سیاسی و یا مباحث فلسفی از باب رویکرد اسلامی هست. در اینجا از همراهی و کمک همه اساتید محترم و همکارانمون در پژوهشگاه و در خارج پژوهشگاه در تکمیل برنامه مدرسه انقلاب اسلامی و اجرای آن صمیمانه سپاسگزارم. امید داریم که با فضل الهی و توجه خاص حضرت صاحب الامر علیه السلام بتونیم در تحقق هدف این برنامه و در نهایت جلب رضایت خداوند با ارتقای سطح کارآمدی نظام جمهوری اسلامی موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد. خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اکبری معلم. خب من خیلی طولانی نمی کنم، ما انشاءالله جلساتمون از امروز آغاز میشه و تا 27 بهمن ماه ادامه خواهد داشت که در تبلیغات و در این کانال ها و سایت اطلاع رسانی شده و مجددا اطلاع رسانی میشه. ما جلسه امروز رو با عنوان وجوه تمدنی انقلاب اسلامی و افق‌های پیش رو با ارائه جناب آقای دکتر نوروزی و ناقد محترم جناب آقای دکتر شیخ حسینی شروع می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من مجددا معذرت خواهی میکنم، این مشکل اینترنت همچنان وجود داره و تصویر هم ظاهرا هنوز امکان وصولش نیست. ان شاء الله در ادامه جلسه این مشکل برطرف بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض دوباره بزنم دکمه رو خراشنه خب. یک پایین الان دارید صدای من رو خب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه دوستانی که در کرسی ترویجی امروز حضور دارن. من از همه اساتید خودم هم پیشا پیش اصخایی میکنم که در محضرشون داریم ارائه بحث میکنیم. از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی هم متشکریم که بانی شدند امروز این جلسه خوب ایشالله با عنوان مدرسه انقلاب اسلامی استارت بخوره و ادامه داشته باشه. ایام و ایاد هم دعی فجر و عید میلاد امام محمد تقی رو هم تبریک عرض میکنم. بحثی که من امروز خدمت دوستان هستم، حالا خیلی سعی میکنم مختصر ارائه کنم، پرسش اینه که اگر بخوایم انقلاب اسلامی رو در یک به اصطلاح دستگاه تحلیلی تمدنی ببریم، آیا میتوان شاخصهایی و یا شناسههایی یا حتی یک سازه تمدنی از انقلاب اسلامی استخراج کرد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت باشه به چه سمت و سوی این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد؟ من مقدمتاً چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی این که ما یک مفهومی داریم در مطالعات تمدنی و یا حتی روابط بین الملل با عنوان حوزه اعتبار تمدنی، یعنی اینکه برخی از گستره های جغرافیایی یا به اصطلاح جغرافیای فرهنگی به نحوی هستند که یعنی هر مسیری رو ما بخوایم بهشون بدیم خودشون به یک مسیر تمدنی میل پیدا میکنن. و چاره‌ای جز این مس پیمودن این مسیر ندارن. به اصطلاح به تعبیر شاید بهتر، یک ذهنیت راهبردی در اون ساکنین اون گستره وجود داره که میل بسیار زیادی به تمدن شدن رو در اونها ایجاد میکنه. این ذهنیت راهبردی باعث میشه که در واقع یک سری مؤلفه هایی به عنوان مؤلفه های ثابت که در طول تاریخ با این گستره همراه شده مدام بازتولید بشه، مدام بازتولید بشه. من یه مثال برای این که روشن بشه، بسیاری از کشورهای اسلامی بعد از اینکه با جهان مدرن آشنا شدن، خب مقهور ورود در واقع مدرنیته بیشتر اروپایی شدند و خب جلب و جذب تمدن جدید شدند. اما برخی از گستره ها فقط پروژه های بومی یا احیای حتی پروژه های ملی و یا پروژه های دینی رو در دستور کار قرار دادن، بقیه کماکان منفعلن. من اگر از قبل از انقلاب مثال بزنم، مثلا محمد رضا پهلوی از سال تقریبا 40 تا 49 سریع ترین اقتصاد جهان تقریبا، یعنی ما حتی نرخ ارز ثابت، تورم منفی، رشد حالا میگن تا مثبت 14 دیگه حداقل 7 و 8 رو ثابت بوده، 10 رو بوده، یک سرعت توسعه بسیار بالایی رو تجربه میکنه تا اوایل دهه 50. سالای 49 50 51 جنگ عرب اسرائیل شروع میشه، تحریم نفتی آغاز میشه، در کنار این درآمد نفتیش هم 5 برابر میشه تقریبا. بعد یعنی یک وضع توسعه بسیار عجیب و غریبی رو تجربه میکنه. و از اون طرف هم دانشگاه ما همه غربی شده، هنر غربی اومده، تئاتر اومده، سینما اومده، پوشش غربی اومده، نمیدونم مسافرت، همه شرکت های جهانی، خودرو، هواپیمای، همه چی اینجا هستن. اما در نهایت در واقع سیستم پهلوی به پروژه‌ای به اسم به سوی تمدن بزرگ میرسه که در این پروژه عناصر ایرانگرایی و باستانگرایی داره باستولید میشه. یعنی محمد رضا پهلوی نمیخواد امریکا بشه، میخواد ایران مدرن بشه. یعنی یک پروژه‌ای رو آغاز میکنه، حفظ تحفظ و در واقع تحفظ هویت بومی رو علارغم مدرن شدن و توسعه یافتگی در دستور کار قرار میده. همین اتفاق برای مالزی هم میفته. یعنی مالزی دوره مهاتیر محمد تا سال 1997-98 که توسعه خیلی خوبی رو تجربه میکنن، بعد از مهاتیر محمد که پروژه مدرنیزاسیون به در واقع توفیق میرسه و مالزی جزو بگیم 20 کشور دیگه جزو 40 تای اول جهان هست تو خیلی از استاندارده، الان هم به همین صورت، مالزی، سنگاپور و غیره. ولی اتفاقی که در مالزی میفته تو سال 2004، پروژه‌ای با عنوان اسلام تمدنی و اسلام هزاری در دستور کار دولت مالزی قرار میگیره و این مدرن شدنه رو در واقع کافی نمیدونن برای اینکه در مواجهه با تمدن غرب بتونن به سطح موازنه برسن. و خیلی از در ترکیه هم به همین صورت، یعنی ترکیه آتاتورکی که میخواد امریکا بشه، یعنی آتاتورک اعلام میکنه که من میخوام امریکا بشم، یک مسیر رو میاد تقریبا تا سال 2000. از سال 2000 به بعد روی کرده نو عثمانی گرایی دوباره با همه در واقع، یعنی باز تولید هویت نو عثمانی گرایی در دستور کار قرار میگیره و بازگشت به پیش، آنچه پیش از آتاتورک در اختیارشون بوده رو دوباره در دستور کار قرار میدن، پیگیرش میشن. و این نشون میده که این گستره ها یک کشش و میلی به، حالا در جهان عرب که آقای دکتر شیخ حسینی خودشون متخصصش هستن، خب این اتفاقات شبیه به همین که آینده جهان عرب، حالا مثلا خود مالزیایی ها میگن آینده جهان مالای، یعنی اندونزی و سنگاپور و کشورهای دور و برشون، به اصطلاح به ناف مالزی بسته است. ایران شهری های بزرگ، یعنی مثلا الان افغانستان، تاجیکستان و غیره، اینایی که ایده ایران شهری، ایران شهری دارن، اینها نگاهشون به کانونه، نه اینکه خودشون بخوان تمدن مستقلی رو، اون احیای تمدن ایرانی رو به اصطلاح از تهران توقع دارن، نه اینکه مثلا از تاشکندی، کابلی، هراتی جای آغاز بشه. این توقعی که در ذهن اینهاست اسمش ذهنیت راهبردیه. یعنی نقطه استارت تمدن ایرانی اسلامی این از در ذهن اون تمام کسانی که در گستره تمدن به اصطلاح ایرانی قرار میگیرن رو از تهران. در برای ترک هم همینه، یعنی آذربایجان خودش نمیخواد یه تمدن ترکی درست کنه، میگه که من در اتحاد و ائتلاف با ترکیه که پیگیر هم در واقع یک تمدن اسلامی هست رو این رو میخوام پیگیری کنم. خیلی های دیگه، یعنی تمام کسایی که در حوزه عثمانی تعریف میشدن این حس رو دارن. هر ستای، یعنی همه این روی کرده تمدنی، همشون الزاماً میخوان مدرن بشن و توسعه یافته بشن، همشون میخوان اون به اصطلاح رگ نژادی که در اونها هست احیا بشه، همشون هم میخوان که اون ملی گرایی که در واقع توی فضا شکل گرفته رو حفظ کنن، همشون هم میخوان که در فضای اسلامی باشن، حتی ترکیه‌ای که در واقع شروعش با آتاتورک بود، یا مالزی که رسما پروژه اسلام تمدنی رو، اسلام ما هم تمدن نوین اسلامی رو در واقع، یعنی این اسم اسلامی در اینجا برجسته است. تقریبا همشون هم در یک سری مواردی موفق بودن، یعنی هم مالزی هم ترکیه هم ایران هم حالا جاهای دیگه که این پروژه رو دارن، کم و بیش تونستن تنوعاتی که در داخل خودشون هست یک چسبی بهش بزنن که حالت بحرانزا نباشه. مثال میزنم، میگن تمدن یا هویت تمدنی مدیریت تنوعات و تکثرات داخل یک کشور است. ما الان مشکلی که در افغانستان داریم چیه؟ اسم یک کشور اسم یک قومه، قوم افغان اسم پشتون‌ها رو میگن، افغان دیگه هزاره و تاجیک و در واقع اینا افغان نیستن، اینا مال گروه های قومی دیگه هن. اونی که افغانه فقط پشتون، اسم یک قوم روی یک کشوره، برای همین پشتون‌ها میگن اینجا جای شما نیست، شما باید برید. یعنی دعوایی که بین پشتون و هزاره است، بخشش ریشه‌اش در ترکیه، کردهای مثلا آتاتورک به کردهای ترکیه میگفت شما، به کردها میگفت شما ترک کوهستانید، یعنی میگفت شما با ترکی حرف بزنید، لباس ترکی بپوشید، شما ترکی، شما کرد نیستید. که تو مالزی هم به همین نفع، تو هند و پاکستان هم بینشون بند، تو خیلی از جا این تنوعات خیلی در واقع ریشه دار بود، ولی برخی از کشورها فقط توفیق یافتن که اینو در واقع مدیریت کنن. ایران ما، من حالا میخوام به انقلاب اسلامی برگردم، ایران ما این اتفاق رو رقم زد. یه جمله مشهوری است از آلکس دو توکوویل در مورد در واقع تمدن ها، من از رو میخونم، میگه برای آنکه انسان ها متمدن شوند و متمدن باقی بمانند، باید هنر به هم پیوستن انسان ها نیز به اندازه افزایش سطح برابری آنها رشد یابد. یه بحثی هست در فضای تمدن، اینه که رابطه مفهوم توسعه و تمدن چیه، آیا هر توسعه یافتگی منجر به تمدن میشه یا نه، یا برای کشور توسعه یافته برای تمدن شدن نیاز به یک سری استانداردهای دیگه داره. من این مثالا همه رو زدم که اون گزاره دوم رو، چون به اصطلاح قول مختار به انتخاب شده است، اینه، یعنی صرف توسعه یافتگی ما رو به، همشون به این نتیجه رسیدن صرف توسعه یافتگی ما متمدن نمیشیم، چنانچه پهلوی بهش رسید، چنانچه ماتیر محمد بهش رسید، ترک‌ها بهش رسیدن و دیگران بهش رسیدن، حتی میگم در عالی ترین سطح توسعه یافتگی یک کشور قرار بگیره باز به یک سری الزاماتی نیاز داره. پس یعنی اون مفروض اول من اینه که رابطه بین توسعه و تمدن یک رابطه یک خطی نیست که الزاماً هر توسعه منجر به تمدن بشه. ما ممکنه که توسعه یافته بشیم اما متمدن نشیم، اما هر تمدنی الزاماً نیاز به توسعه داره. یعنی اینطور نیست که، چون برخی از نظریات هست میگه که ما ها میتونیم بدوی زندگی کنیم اما متمدن باشیم و یک سری از شاخصهای تمدنی انسانیت اینا رو داشته باشیم، اما چون شاخصهای مثل بقا، امنیت اینها رو نمیتونه حفظ کنه وقتی در سیستم بدوی زندگی میکنه یا سطح نازل‌تری از رقبا زندگی میکنه، خب اصالتاً بقا که مهمترین شرط احیای تمدن است، این اتفاق نمیفته. من حالا میخوام برگردم به انقلاب اسلامی، ببینم که آیا در واقع تونسته وجوهی از این شاخصهای تمدنی رو حفظ کنه یا نگه داره یا نه. مشکلی که در دوره پهلوی دوم مشاهده بودیم، پهلوی دوم به درستی متوجه شد که توسعه منجر به تمدن نمیشه، برای همین به باستانگرایی و ایرانگرایی میل شدید پیدا کرد و خواست که اگر قرار تمدنی بشه خب یک تمدن تاریخی رو بیاد احیا کنه، اما به عنصر مذهب و دین توجه کافی نداشت. در مفهوم هویت تمدنی ما باید به همه عناصر تشکیل دهنده هویت افرادی که در اون سرزمین حضور دارن توجه کنیم. برای همین هم انقلابی که در واقع رخ داد انقلاب با برجستگی شاخصهای دینی و مذهبی، یعنی چیزی که دو پهلوی و دو حاکم پهلوی اساسا اون رو نادیده می گرفتن و می شد که تلاش جمهوری اسلامی ایران، تلاش انقلاب اسلامی برای احیای این متغیر فراموش شده در واقع صورت گرفت. پس انقلاب اسلامی اولین کاری که اومد و خواست انجام بده اینه که بیاد همه منابع هویتی رو چه در انقلاب و چه در بعد از انقلاب در دستور کار قرار بده، و یا که نتیجهش یک اون هنر همبستگی ارگانیکی که اتفاق افتاد و حالا دو دولت ملت سازی و خیلی از اتفاقات، نمیخوام گزاره ها رو تکراری بگم. به نظر میرسه انقلاب اسلامی تونسته بین جهان مدرن و هویت دینی و هویت ملی ما یک تناسبی ایجاد کنه و هر زمانی که، یعنی من حالا به این اختشاشات و اتفاقاتی هم که اعتراضاتی هم که رقم خورده، بخشی از اینها جا به جا شدن این میزان هویت است. یعنی اگر در جامعه تقاضایی برای مدرن شدن و بسیاری از در واقع معیارهاش افزایش پیدا بکنه، این هر جا بر خیلی از کشورهای مثل ما که این فضا رو داریم، یعنی تنوع به اصطلاح موزاییکی هستیم، این تنوع هر جا تعادلش به هم بخوره، تناسبش به هم بخوره، ما این در واقع فراز و فرودها رو شاهد هستیم. اولین شاخصی که میشه برای انقلاب 1357 در واقع ذکر کرد اینه که نام کشور ایران رو تغییر نداد انقلاب اسلامی، و این خیلی اتفاق مهمیه و نیومد تغییر نام بده در واقع نامی که بر این کشور هست، و یا تغییرات در پرچم هم حد اقلی بوده. از اون طرف ببینید نام ایران تا حالا ترجمه تحت لفظی فارسیش اینه محل زندگی انسان شریف یا انسان های سلیم و نوی، همچین معنی داره، و این رو تغییر نداد که به یکی از اون سه عنصر هویت بخش، یعنی مثلا بیاد یک نام اسلامی براش بذاره، یا مثل اتفاقی که در پاکستان افتاد. نکته دیگه اینه که هیچ قومی رو در گستره حالا سیاسی فرهنگی اجتماعی برتری نداد، مثل آنچه که در ترکیه یا در افغانستان یا در هند و پاکستان، یعنی تنوعات قومی رو مثلا ناسیونالیزم عرب یک نوع برتری دادن یک مثلا ترکمان ها، تاجیک ها، خیلی از اقوام دیگه که در جهان عرب هستن و ممکنه در ناسیونالیزم عرب دیده نشن. یعنی فرض کنیم اگه برگردیم به پروژه جمال عبدالناصر و ناسیونالیزم عرب رو توش بدمیم، خیلی از کسانی که در جهان عرب زندگی میکنن و اساساً یا عرب نیستن یا اینکه در واقع عرب درجه دو سه، یعنی خلاصه عرب شده به اصطلاح لحاظ میشن، خب تو این پروژه دیده نمیشن. اما انقلاب اسلامی بدون اینکه هیچ کس اقوام رو برتری بده، این در واقع تحول رو آغاز کرد و این خیلی در واقع پروژه مهمی بود. نکته بعدی هم این که بحث مذهب، یک مذهب خاص رو برای پذیرشش رو برای دیگران اجباری نکرد. یعنی اگر فرض کنیم که مثل مدلی که در داعش، در وهابیت، در غیره میبینیم، این خیلی پروژه مهمیه. در سیستم اوکراینی هم به اصطلاح نیومد سیاست رو موروثی کنه، یعنی باز به مردم چیز کرد، در واقع حواله داد و محول کرد. ما این دوستان عربی که در وقتا میان میگن که از ویژگی‌های خوب جمهوری اسلامی اینه که فرزند حضرت امام مثلا حاکم نشد. این خیلی تو جهان عرب بازتاب خوبی داره که بگیم اینجا موروثی نیست، در برعکسی که در جهان عرب همه جا موروثی هست و غالبا در حکومت ها به پدر و پسر میرسه. نکته بعدی که در مورد انقلاب اسلامی هست اینه که در فضای انقلاب اسلامی رابطه فرد و جامعه تبدیل به یک رابطه قوامبخشی متقابل شده. یعنی اما الان جمهوری اسلامی رو به فرد حاکم نمیشناسن، جمهوری اسلامی رو به فرد حاکم نمیشناسن. این شاید هنوز، یعنی در نظریه ولایت فقیه این برجسته باشه، اما فضای رابطه بین فرد و جامعه یا فرد و نظام حاکم یک رابطه قوامبخشی متقابل شده که در حال فضای مردم سالاری دینی که طراحی شده، یعنی برعکس خیلی از، یعنی یکی از وجوه تمدنی بسیاری از کشورهای، مثالی که میزنن اینه، میگن شما آلمان رو که در واقع نامشو میشنوید یاد کی میفتید؟ مثلا یا یاد بنزو، نمیدونم یا دموکراسی، یا ژاپن، یا سونی و هوندا. یعنی ذهنتون متبادر به یک مثلا شخص یا یک گروه خاص نمیشه. و این در فضای در واقع انقلاب اسلامی با توجه به وجود تنوعاتی که در این فضا وجود داشت رقم خورد. وقتی که این اتفاق میفته، اون حوزه اعتبار تمدنی برای انقلاب اسلامی فعال میشه و ما در یکی از مهمترین شاخصهایی که برای یک حوزه تمدنی رقم استانداردی که وجود داره اینه، آیا محیط پیرامون رو میتواند جذب خود کند یا نه؟ یعنی آیا از خارج از مرزهای جغرافیایی بدون یعنی به جای اینکه بیاد در واقع یک هزینه هنگفتی بذاره، آیا میتواند افرادی رو جذب فضای داخل بکنه؟ یعنی این یه شاخص بسیار مهمه، این در واقع بهش میگن زون آف پرستیج، یعنی حوزه اعتبار تمدن، این تا کجا به اصطلاح کشش داره. موقعی که این تنوعات در واقع قومی، تنوعات تمدنی، حالا قومی، مذهبی، غیره، سیاسی اتفاق میفته و توان مدیریت در این تنوعات هست، ما در حوزه، یعنی ابتدای ترین گام این بود دیگه، یعنی در حوزه فضایی که حالا در اسمش رو امروز میگیم مقاومت، یک حلقه اولیه شکل میگیره و اون حلقه اولیه آروم آروم گسترش پیدا میکنه و ایده جمهوری اسلامی در بیرون از ایده انقلاب اسلامی در بیرون از مرزها در واقع به اصطلاح خریدار پیدا میکنه و میگن در کانون دوم پیش میره به اصطلاح. حالا لبنان رو بگیم، عراق رو بگیم، شمال افریقا رو بگیم و جای دیگه که نمونه هاش هست. ایده اصلی اینه که کدام یک از محصولای انقلاب اسلامی و به چه میزان مصرف میشه در این محیط پیرامون. ببینید مثلا ایده اسرائیل سیتیزی یا استعمار سیتیزی به شدت مصرف میشه، اما ایده های اقتصادی ما در محیط پیرامونی مصرف نمیشه. یعنی شما عراق هم که برای 40 تشریف میبرید، مثلا مختار داره پخش میشه، نمیدونم خیلی اتفاقات دیگه داره، یعنی برنامه‌های ما بر کالای فرهنگی ما اونجا زیاد دیده میشه، اما کالای اقتصادی ما مثلا نعیفه، یا کالای امنیتی ما به شکل گسترده‌ای در محیط پیرامون توزیع شده است و به اصطلاح مصرف کننده داره و متقاضی داره، حتی در افریقا، در جاهای دیگه. من اگه بخوام در واقع یک جنبندی رو رقم بزنم، اون اتفاقی که در فضای انقلاب اسلامی افتاده، وجوه توسعه‌ای و تمدنی ایده این بود که با هم پیش برن، یعنی قوام بخشی متقابل این دو مفهوم با هم دیگه پیش برن. و آنچه که در محیط پیرامون ما رخ داده، حالا من داخل پرانتزم یه نکته بگم که اولین بار مفهوم تمدن رو آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی رفسنجانی، تو اون که چشم انداز 404 که پیشنویس کرده بود، طرح مفصلش رو به آقا داده بود، اونجا استفاده کرد، ولی اونجا بار معنایی که وجود داشت همین مفهوم توسعه بود. یعنی مثلا اومد گفت ما مثلا 8% مثلا رشد داشتیم، بعد از 4 سال مثلا یا 8 سال یا 10 سال اینجا میشیم، تو 20 سال اینجاییم و تاریخ اسلام چنین تمدن رو به خودش ندیده تا حالا. اولین بار اونجا در واقع از مفهوم تمدن میگه ما به سمت یک تمدنی پیش میریم، ولی تو برنامه چشم‌انداز 1404 به بحث تمدن نوین اسلامی، اون ابعاد فرهنگی و ابعاد تمدنی در کنار مفهوم توسعه قرار میگیره و هر کدوم از اینها حالا دارن به نظر میرسه که در انقلاب اسلامی با توجه به اینکه بنیان این انقلاب در فضای مدیریت تنوعات و تکثرات هست، امکان در واقع حرکت به سمت فضای بیرونی وجود داره و به اندازه‌ای که ما در فضای هر کدوم از اون عناصر در واقع شکل دهنده‌ای که در تنوع سه تا بنیان اصلی که حالا یک ایرانگرایی ما باشه، دوم حالا من نمیخوام خیلی، یعنی گفت زیره به کرمانه که بگیم چرا این حفظ شد، ما زبان ما عرب نشد و تغییر پیدا نکرد و اینا. یعنی اون عنصر ایرانگرایی، اون عنصر در واقع دینی و عنصر مدرنیز به هر میزان که در واقع در داخل ازش استفاده میشه، ما در فضای بیرونی هم به همین میزان داره انقلاب اسلامی داره بر اساس اون داره کنش تمدنی میکنه. یعنی اگر پروژه ایرانگرایی در ایران دوزش کم بشه، ما فضای افغانستان تاجیکستان اینها رو در سیاست خارجی کم رنگ میبینیم، شاخص ها به این صورته. موقعی که مثلا به جای اسلامگرایی یا دینگرایی مذهبگرایی در دستور کار قرار بگیره، حوزه تشیع مهمتر از سایر حوزه های مثلا فضای در واقع اسلامی یا پروژه امت قرار میگیره. موقعی که مدرنیسم در واقع به عنوان شکل دهنده هویت در دستور کار قرار میگیره، اقبال و استقبال به سمت غرب خب طبیعتاً بیشتر میشه. اگر قرار باشه انقلاب اسلامی به عنوان یک ایده و پروژه ادامه حیات بده، الزاماً باید به اون عناصر تشکیل دهنده خودش پایبند باشه. یعنی هر سه در واقع مثلثی که در ابتدا انقلاب اسلامی رو بار انقلاب اسلامی رو به دوش کشیدن باید برش حفظ بشه و غالب پروژه های در واقع آتی انقلاب اسلامی حول همین سه در واقع مثلث به پیش بره. و به میزانی هم که حوزه اعتبار تمدنی ما در واقع در فضای پیرامونی ما گسترش پیدا میکنه، به همون میزان هم انقلاب اسلامی باید به اصطلاح همراهی لازم رو داشته باشه. یعنی فرض کنیم اگر قرار باشه ما یه انقلاب ملی، یعنی شیعی ملی باقی بمانیم، ما بسیاری از گسترهای پیرامونی رو از دست میدیم. یعنی مثلا مثال میزنم، یعنی عراقی ها حاضرن با عربستان در همین بحث خلیج عربی، موقعی که عرب ها با هم دیگه جمع میشن، حاضر ایران رو از دست بده، خلیج فارس نگه، ولی عرب باقی بمونه. یعنی اون حس عصبیت عربی رو حفظ کردن، این از طرف ما هم هست. یعنی اگه بخوایم حس اون عصبیت ایرانی رو حفظ کنیم، امکان در واقع اون ایده ای انقلاب اسلامی به اصطلاح تضعیف میشه. من به همین میزان حالا برای دور اول اکتفا میکنم. ایده کانونی من اینه که انقلاب اسلامی تونست خلأ موجود در واقع تنوعات هویتی که در دوره پهلوی بوده رو خوب در واقع کشف کنه، اون یک پازلی که به اصطلاح جا افتاده بود رو سر جاش بذاره و مسیر رو آغاز کنه، و در فضای جهان اسلام هم با توجه به سه تا در واقع عنصری که تشکیل دهنده این انقلاب بودن و هویتش رو داره شکل میده، بر اساس اون به نظر من، یعنی اگر کارنامه جمهوری اسلامی ایران رو و انقلاب اسلامی رو ببینیم، میشه یک وزگشی مثبتی در فضای تمدنی ازش ارائه داد. حالا میگم با همه، میگن وقتی دان وارد آزمایشگاه میشه باید بگه با فرض ثابت بودن همه متغیرها. یعنی ما الان همه متغیرها و انتقاداتی که نسبت به فضای داخلی یا بیرونی وجود داره اون رو الان لحاظ نمیکنیم، ولی وقتی که سازه رو داریم در واقع میبینیم، این سازه درست بنا شده و درست داره در واقع کنش میکنه. حالا اون من قسم دومش، یعنی قوام بخشی متقابل بین این عناصر، اون افقهای پیش روی این سیستم رو طراحی و ترسیم میکنن. ببخشید طولانی شد، خیلی متشکرم از همه شما که حوصله به خرج دادید و گوش کردید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از جناب دکتر رسول نوروزی، مدیر گروه مطالعات تمدنی. خب ما در صحبت‌های ایشون یک سری از نمونه‌های تاریخی رو مشاهده کردیم و یک رابطه بین توسعه و تمدن رو ایشون برای ما ترسیم کردن که در حقیقت لزوماً توسعه به تمدن منجر نمیشه، ولی هر تمدنی نیاز به توسعه داره. و اینکه چرا ما در دوران پهلوی این همه مشاهده میکنیم که به باستانگیرایی و ایرانگیرایی در حق میل دارن که مسئولین به اون توجه کنن. خب و همچنین یک سری شاخص های تمدنی انقلاب اسلامی هم اشاره شد، مثل حفظ نام ایران، مثل اینکه هیچ قومی رو برتری ندادند و سیاست موروثی نشد و سایر موارد. خیلی ممنون جناب استاد. ما از ناقد محترم جناب آقای دکتر مختار شیخ حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم
صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت همه بزرگوارانی که به صورت حضوری یا مجازی خدمتشون هستیم و تشکر کنم از دوستان گروه علوم سیاسی که و دوستانمون در مرکز همکاری های علمی و بین الملل که زحمت در واقع طراحی و برگزاری مدرسه انقلاب اسلامی رو بر عهده دارن، همطور از استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوروزی که بحث خیلی خوبی رو ارائه فرمودند و استفاده کردیم. من کوتاه ایده خودم رو سعی کنم در 5-6 دقیقه ارائه کنم و 4 تا نکته نسبت به فرمایش آقای دکتر نوروزی دارم که خدمتتون عرض می‌کنم تا در ادامه به این بهانه بتونیم با هم بیشتر در مورد موضوعی که مطرح شده گفتگو کنیم. من فکر میکنم که اگر به عنوان در واقع بخوام وفادار باشم وجوه تمدنی انقلاب اسلامی، میتونم به 2 تا مؤلفه در واقع اشاره کنم. نکته اول، برای اینکه به موضوع اول بپردازم باید به یه نحوی بازنمایی بکنیم که انقلاب اسلامی در چه بستری و چه دوره‌ای داره در واقع اتفاق میفته. 1979 یا همون 57 در واقع ادامه نقطه نهایی چه فرایندیه که ما طی کردیم و اونجا به نتیجه رسیده. من از این منظر میخوام در واقع اون چیزی که در ایران و در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده رو یک حاشیه‌ای در کلیت در واقع جهان اسلام اگر در نظر بگیریم، ما ایده‌ای رو داریم بین اسلامگرایان دوره معاصر و اون ایده این هست که ما در واقع برای اینکه نظم مطلوب خودمون رو بتونیم از منظر اسلامی تحقق ببخشیم، ما چاره‌ای نداریم مگر اینکه در واقع در رأس قدرت قرار بگیریم. در واقع به قول عرب‌ها الوصول الی السلطه، یعنی شما با کار کردن تو عرصه جامعه مدنی و کار تربیتی تبلیغی در سطح جامعه نمیتونی به همه اون چیزهایی رو که در واقع اسلام از شما خواسته اجرا کنی، مگر اینکه در واقع باید یک انقلابی اتفاق بیفته، یک نظامی تأسیس بشه و شما اون اسلام، اون تلقی جامعه‌ای که از اسلام رو داری رو به عنوان ایده هویت بخش در واقع حاکم بر اون سیستم کنی. لذا لاجرم باید شما اصلا قدرت رو در این جامعه در دست داشته باشی. لذا از این منظر هویتی رو که اسلام‌گراها دنبال می‌کنن با بودن مثلا سیستم پهلوی نمیتونه هیچ وقت سازگاری بتونه پیدا کنه. لذا ممکنه که در بعضی از مقاطع اسلام‌گراها بگن که علا قدر المقدور، من به آن اندازه که میتونیم فعلا بستیت داریم کار انجام میدیم، اما چشم انداز نهاییشون اینه که نظم مطلوب رو در واقع بر اساس ایده هویتی که خودشون دارن در ارائه بکنن. از این منظر من می‌خوام بگم که خیلی خیلی قبلتر این دغدغه در واقع بین اسلامگراها شکل گرفته و آروم آروم منجر به شکلی بعضی از جنبش ها میشه در بخش های مختلف از جهان اسلام، از جمله در واقع در فضای انقلاب اسلامی که تا قبل از انقلاب ما میگیم جنبش انقلاب اسلامی، در واقع هنوز به تأسیس نظام نرسیده. لحظه انقلاب اونجایی که جنبش متحول میشه، از جنبش دیگه خارج میشه و در واقع ما به مرحله تأسیس نظام میرسیم و اون مناسبات و تحلیلش متفاوت میشه. میخوام بگم که چه مشکلی وجود داشت که اسلامگرایان اینطور سمت و سوی رو توی دوره معاصر در جهان اسلام دنبال کردن و از جمله در ایران اسلامگرایان به رهبری حضرت امام این ایده رو دنبال میکردن.
یک مشکلی وجود داشت. در واقع اون مشکل این بود که در اولین مواجهه مسلمانان با تمدن غرب به عنوان رقیب تمدنی خودشون دو تا اتفاق افتاد. یک اتفاق در واقع ورود یه اندیشه های جدیدی بود به جهان اسلام. این اندیشه های جدیدی که داشت وارد می شد آروم آروم و ذهن انسان مسلمان رو یه تردیدهایی توش ایجاد می کرد، چون اصلا تجربه این مفاهیم جدید رو نداشت. پرسش های جدید، مسئله های جدید، نظریه های جدید، یه تردیدی رو توی اون شاکله هویتی انسان مسلمان به وجود می آورد. نکته دوم اینه که اتفاق دومی که می افتاد علاوه بر این که این ورودی در واقع داشت جهان اسلام رو در می نوردید به لحاظ فکری، به لحاظ عملی همون رقیب تمدنی وارد جهان اسلام شده بود. یعنی از 1798 ناپلئون حمله کرده به مصر، بعد در وارد قرن 19 شما میشید تقریبا اکثر بخش های جغرافیایی جهان اسلام استعمار رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تجربه کرده. یعنی مغرب مستعمره فرانسه و اسپانیا هست، لیبی مستعمره ایتالیا هست، تونس مستعمره فرانسه هست، عدن و مصر مستعمره بریتانیا هست. یه نوعی همه بخش های زیادی از جهان اسلام علاوه بر این که به لحاظ فکری اون تردیده و شکنندگی دلیل ورود نظریه های جدید داره شکل میگیره، به لحاظ عملی هم در واقع تجربه های تلخ شکست در مواجهه با رقیب تمدنی خودشون رو داره تجربه میکنه. و این دوتا اتفاق منجر میشه به یک مسئله بنیادی و اون بحران هویت هست. این انسان مسلمان دچار بیتکیگاهی میشه، میگه من هر چی میریم چه به لحاظ فکری ذهنی و چه به لحاظ عملی من دارم هیچ تکیگاهی ندارم، انگار هیچ آینده روشنی وجود نداره. توی یه بستر اینطوری که اسلامگراها در جهان اسلام دارن اون رو تجربه میکنند و اسلامگرایی در ایران هم ذیل همین در واقع کلان گفتمان و کلان روند داره حرکت خودش رو انجام میده، 1979 در واقع در ایران اسلامگرایان موفق میشن که انقلابشون به پیروزی میرسه و ما پروژه حضرت امام، پروژه انقلاب اسلامی به نظر من پاسخی به اون بحران هویت گسترده‌ای هست که کل جهان اسلام رو فرا گرفته. و اگر بخوام بگم وجوه تمدنیش ناظر به همون مشکلی که دو بخش داشت، حداقل دو تا وجه تمدنی میشه براش تعریف کرد. اول اینکه این پروژه به لحاظ فکری همونجور که آقای دکتر فرمودن موفق شد یک هماهنگی، یه سنتزی بین مسئله های جدید و اون چیزی که ما به لحاظ بنیادی و در تراث و مبانی خودمون داریم رو بتونه سازگار کنه. مثلا یکیش نمونهش رو تو خود همین جمهوری اسلامی نشون میده یا توی مردم سالاری دینی. بالاخره جمهوری یه مفهوم مدرنه. مسلمان ها در تاریخ خودشون با اینطور مفهومی ممکنه مواجه نشده باشن یا در کانون اندیش ورزشون قرار نگرفته باشن، ولی وقتی این مفهوم وارد جهان اسلام میشه، خب یه بخشی میگن که آقا همین کل جمهوری که اونجا هست استفاده کنیم، یه عده میگن دموکراتی یا کفر، اصلا این جمهوری و دموکراسی کفره، تردش کنیم. ولی مدلی که انقلاب اسلامی داره ارائه میکنه، اولین وجهش این بازسازی فکری این مسئله هویتیه که بتونه بین امر جدید و اون چیزی که در تراث و سنت خودش هست یک در واقع ترکیبی که هم ما را دل در سنت داره، هم پاسخگویی به امروزه و هم یه اعتماد به نفسی میده که به سمت آینده حرکت کنیم. لذا من در بستر اون بحران هویتی که دو بخش داره، یه بخشش مسئله فکری هست، وجه انقلاب اسلامی رو، این وجه تمدنیش رو، بازسازی این هویت به لحاظ فکری میدونم و ناظر به اون مشکل استعماری که وجود داشته و انسان مسلمان توی 150 سال در واقع اون رو تجربه کرده، این بار یه سیستمی اینجا شکل گرفته که اگر یک، یعنی هر چه مشکل داشته باشه، یک آوردش رو بخواد ارائه بکنه، مثلا مفهوم استقلاله. یعنی میگه که آقا من در این تجربه مثلا 44 ساله خودم، شما میتونی به من بگی که من در این عرصه مثلا ضعف دارم، در عرصه اقتصادی ضعف دارم، یا من در فلان نقطه مشکل دارم، اما شما نمیتونی بگی که این سیستم مستقل نیست. یعنی یک کسی خارج از این دایره داره براش تصمیم میگیره. این شاید برای یه مخاطبی که در درون ایرانه خیلی قابل چیز نباشه، اما برای اسلامگرایانی که همون دغدغه رو دارن دنبال میکنن و هنوز دارن تلاش میکنن به اون مرحله انقلاب نرسیدن، برای اونها این کلید واژه و این مفهوم انقلاب اسلامی، این زاویه از انقلاب، به نظر من یکی از تمدنی ترین وجوهیه که ناظر به تداومه، یعنی اون مسئله اول ناظر به تأسیسه و دومی استقلال ناظر به تداوم. لذا من اگر بخوام در ادامه فرمایشات آقای دکتر بگم که به نظر میشه تو وجوه تمدنی، من میتونم حداقل به این دوتا عنصر اشاره کنم که در فرمایش های دکترم به یه نحوی بود که در واقع به لحاظ فکری بازسازی فکری این جامعه‌ای که دچار بحران هویت هست و به لحاظ اجرایی و عملی اون کلید واژه و تجربه‌ای که حامل در واقع مفهوم استقلال هست رو میشه جزء وجوه اندیشه‌ای و عملی وجوه تمدنی دانست که یکی شالا بیشتر جنبه اندیشگی داره و یکی دیگری بیشتر جنبه عملیاتی و تجربه‌ای که در واقع گذشته در این دوره و به یه عبارت دیگه اون بحث کارآمدی رو میتونه پوشش بده. اما چون خب من در جایگاه ناقد قرار دارم باید به عنوان ناقد و نقد وفادار بمونم، چند تا نکته رو ناظر به فرمایش آقای دکتر طرح میکنم و در ادامه از ایشون استفاده میکنم که انشاءالله به این بهانه بخش های دیگری از فرمایش های دکترم بشنویم. نکته اول، بحث های دکتر با بحث حوزه اعتبار تمدنی در واقع آغاز شد. ایشون معتقده که بعضی از جغرافیاها میل تمدنی دارن. آیا این در واقع ما را به سمت یک ساختارگرایی جبرگرایی سوق نمیده که امکان مثلا، یعنی نتیجه فرمایششون اینه که در یک قلمروهای خاصی است که تمدن متولد میشود، یا این جغرافیا یک حاوی یک پیشینه و تراثی است که لاجرم در آینده به تمدن منجر خواهد شد. حالا ممکنه در این مقطع یک حاکمی باشه که نتونه این سازه ها و مؤلفه ها رو خوب با هم ترکیب بکنه، ولی در آینده این سمت و سو رو داره. آیا این ایده ما را به سمت یک جبرگرایی در واقع سوق نمیده که سهم کارگزاران رو برای ساخت یه ایده های تمدنی در یه جغرافی های دیگه نادیده بگیریم؟ و تجربه تاریخی جهان اسلام هم نشون میده که کانون های تمدنی متعددی ما داشتیم، مثلا قیروان، فاس، تلمسان، ری، قم، نجف، جبل عامل، سمرقند، اینا کانون‌های تمدنی بوده که جابجا میشه. آیا اگر جغرافیا تأثیر داره این چطور قابل توضیحه؟ پرسش دوم من ناظر به این فرمایش های دکتره که در واقع ما در مالزی یا در دوره پهلوی دوست داره که به توسعه‌ای که غرب دنبال میکنه برسه، به بالاترین سطح تکنولوژی برسه، همون شاخصهایی رو که در یه مقطعی در دوره پهلوی فرمودن، اما برای ساخت تمدنش میره سراغ اون باستانگرایی یا احیای مؤلفه‌های بومی خودش. من میخوام ببینم آیا اصلا این شدنی هست یا نه، یعنی شما سخت افزار رو از این فرهنگ میتونی تو این دنیای امروز جدا کنید؟ یعنی این ایده ای بود که خیلی ها تو جهان اسلام هم فکر میکردن همینطوریه. مثلا تو دوره عثمانی تو عصر تنظیمات فکر میکردن که برای جبران عقب ماندگی ها یه فضایی رو فراهم کنیم که با تکنولوژی جدید، با امر جدید در بالاترین سطحش ارتباط برقرار کنیم. اما وقتی اونا که برگشتن فقط تکنولوژی رو نیاوردن، مثلا ایده و تکنولوژی حامل اون ایده هستش، اون فرهنگ پیش‌فرض‌های خودش رو در واقع منتقل میکنه. یا تجربه‌ای که ما توی مصر در دوره محمد علی داریم توی قرن 19 با رهبری تحتاوی جمعی رو که میفرسته فرانسه و برای اینکه اینها با علوم جدید آشنا بشن، اتفاقا همین توسعه رو به معنای تکنیکیش به ارمغان بیارن تا ما بر اساس این پیشینه خودمون به یک تمدنی برسیم، همون کسانی که میرن و برمیگردن در واقع اتفاقا میشن یک بخشی از اون جریان، در ادامه میشه در واقع توجیه کننده و مسیری رو که نشون میده در واقع مسیر کات کردن نسبت به اون تراث گذشته خودش هست. اینم پرسش دوم منه، اصلا آیا بازی کردن در اون زمین میتونه در واقع به این فضا بره، در حالی که من معتقدم کانون مرکزی تمدن استقلاله و این استقلال از استقلال فرهنگی شروع میشه، بعد به استقلال سیاسی سرایت میکنه، بعد در ادامه باید به حوزه های دیگه از جمله اقتصادی سرایت کنه و حتی تکنولوژی. این به معنی این نیست که مثلا درها رو به روی خودش ببنده و فکر یک جایی این رو بسته در واقع ادامه بده، اما آیا اصلا اون میشه به اینطور تمدنی در واقع فکر کرد؟ این پرسش دوم من هست. و پرسش سوم هم حالا اگر یه فرصت دیگه در ادامه بود با هم صحبت میکنیم، از اون رو فعلا چیز بحث نمی کنم. آره آخرین سوال من اینه که آقای دکتر میگه که یکی از شاخصهای تمدنی در واقع قدرت جذبیه که نسبت به پیرامون در واقع مرکز داره و این در تجربه انقلاب اسلامی یکی از مزیت‌ها و یکی از وجوهه. من میخوام بپرسم که آیا این ویژگی تمدنی بودن یک پدیده است یا این ویژگی ذاتی یک انقلابه؟ چون مثلا ما در تجربه انقلاب‌های بزرگ این رو داریم، یعنی انقلاب فرانسه محدود به مرزهای فرانسه نمیمونه، انقلاب شوروی همینطور و از جمله انقلاب اسلامی ایران. آیا این ویژگی به دلیل تمدنی بودن اینجاست یا نه مثلا ویژگی ذاتی انقلاب‌هاست که به مرز، خصوصا اون موقعی که حامل یه پیام فرهنگی هستن، مثلا مردم در الجزایر با انقلاب اسلامی ایران نسبت برقرار میکنن؟ چرا؟ چون که اون چیزی که اینجا جامعه ایران ازش قبل از انقلاب رنج میبره بحث استبداد استعمار و اون انسان مسلمان در اون جغرافیا هم مشکلش همینه، لذا اینجا که اسلامگراها پیروز میشن اون خوشحال میشه و حس میکنه که یک مسیری باز شده که اونم میتونه این کار رو انجام بده. آیا این صرف در واقع جذب شوندگی این ویژگی انقلاب یا تمدن؟ خیلی ممنون و تشکر.
خیلی ممنون و تشکر از دکتر مختار شیخ حسینی عضو علمی امور علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب ایشون یک کلام پروژه‌ای رو در میان مسلمانان به ترسیم کردن که در حقیقت انقلاب اسلامی هم ذیل در حقیقت همین کلام پروژه شکل گرفته، که البته با کوشش‌ها و رهبری امام خمینی و کوشش‌هایی که در حقیقت اسلامگراها در ایران داشتن تونستن چنین شکل و چنین ساختاری رو در حقیقت به وجود بیارن و تونستن به یک بحران هویتی که سالها مسلمانان رو تحقیر میکرد و مسلمانان با این بحران روبرو بودن، این پاسخی در مقابل این بحران باشه. خب تشکر میکنیم. حالا هر طور صلاح میجود اگر اساتید حاضر در جلسه سوالی چیزی مطلبی دارن و یا دوستانی که مجازی در خدمتشون هستیم سوالی دارن بپرسن، بعد دوباره ما برگردیم به صحبت های این کنون روز
در خدمت ما از همینجا
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر مرزی و همچنین دکتر شیخ حسینی که محبت کردن استفاده کردیم و بحث خیلی خوبی بود. یه سوال من به ذهنم اومد که انقلاب اسلامی بین اون عناصر تشکیل دهنده تمدنی خودش اینکه چگونه تونست توازن و تعادل ایجاد بکنه که نتیجه بگیریم که در این کار موفق بوده، اگه این رو که قدر توضیح باز بیشتر به تمدن استفاده میکنیم. یک سوال دیگه هم این است که شاخص نشان دهنده مثلا اون وجه تمدنی انقلاب اسلامی هست. معمولا شاید مشتوم در به نظر خودم اینجور اومد که وجه مصبت باشه، مثلا میگن که فلانی شاخصش چیه؟ میگن خوش اخلاقه. یعنی شاخص هایی که شما فرمایش کردی از وجود تمدنی ما که برداری ندادن قوم و قوم دیگر، تغییر ندادن مثلا اینجوری، این مرسومه در مطالعات تمدنی؟ یعنی به نفع گرفتن مثلا معرفی شاخص ها به صورت منفی و اینها از شاخص های مهمی که برداشت کردی، یا اجباری نکردن مثلا پذیرش مذهب یا موروثی نبودن که به بچه منفی بود، باز استفاده میکنیم از خدمت جناب استاد مروزی و جناب استاد شیخ حسین
ببخشید. خیلی ممنون دکتر. سوال شما مطلبی
بخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم. درس بسیار خوبی بود. از شما میخوام یه نکته بگم. شاید بحث ما حالا کنارتون نگاه مفصل یه سیاسی یا جواب نده. ولی میتونید ازش استفاده کنید. این که میگیم وجود تمدنی انقلاب اسلامی، آیا وجود تمدنی انقلاب اسلامی غیر از وجود تمدنی اسلام است؟ اگر همه وجوه تمدنی اسلام باشه، پیامبر اکرم در مکه و بعد در مدینه احیاگر یه تمدنی بوده که انقلاب اسلامی در ادامه اون مسیر داره حرکت میکنه. اگر این مسیر رو ما دنبال بکنیم، دقیقا انقلاب اسلامی و حضرت امام میاد و از شخص هایی که شما فهم بودید هم فهمید قول قابل تفسیر از سوالی که برحال اگر میخواییم سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم، باید جهان رو مورد توجه قرار بدیم. اینکه قومیت خاص باید برداشته بشه. اگر ما برگردیم به تمدن ایرانی، طبیعیست که نمیتونه ایرانگرد تمدن اقلی اسلامی باشه. توازن بین این معلقه ها و شخص ها برقرار بشه که انشاءالله به مطابق برده کشتی دارم. من فکر میکنم این نگاه خواهد که باید خواهد کسی خواهد.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر. حالا ما
در پیامبر انقلاب اسلامی کردیم. پیامبر انقلاب اسلامی
کردیم. بله. خیلی ممنون. اگه مطلب خیلی ممنون. حالا ما از دوستان مجازی هم اگر به صورت مجازی حضور دارن، اگر سوالی باشه در خدمتشون هست. حالا اگه تو روزی بفهم
اگه جرعب دارن سوال
اگه مکتوب هم کنن اگه
مکتوب هم کنن
باره من میکروفون هم خاموش نیست. من خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حسینی و آقای دکتر معلم و آقای دکتر اسفندیار که هر واقع نقطه رو مطرح کردن. من از همون سوال اول در مورد جبر جغرافیا ببینید، حالا که آقای دکتر حسینی فرمودن چند تا ایده است. یکی این که ببینید یک جغرافیای حامل تاریخیه، مثلا مصر اگه بخواد به یک تمدنی ایجاد کنه باید به کجا، کدوم نقطه رو احیا کنه. تو مطالعات تمدنی میگن اگر یک حوزه جغرافیایی یک تجربه تاریخی نزدیک داشته باشه، یک تجربه تاریخی نزدیک داشته باشه، یعنی عراق اگه الان بخواد یک تمدنی احیا کنه باید مثلا برگرده دوره از حضرت امیر رو احیا کنه، بیرون نهرین رو، خیلی دوره ازش و ارتکاز عینی ازش نداره. ببینید توی الان جهان اسلام سه تا در واقع تعبیر هست که این سه تعبیر حالا هم مثبت استفاده میشن منفی. مثلا به ما میگن نوصفوی ها، به ترکیه میگن نوعثمانی ها، به مالزی میگن نوملاکایی ها. تقریبا دوره تمدنی هر سه تا تقریبا نزدیک به همه، یعنی مال تقریبا 600 سال 700 سال اخیره و این تجربه نزدیک ازش داده کافی، عینیت های کافی، تاریخ روشن و بدون ابهام و اینکه اگه بخوایم ازش الگو بگیریم بدون ابهامی میتونیم این رو انجام بدیم. برای همینه میگن اینایی که در یک جغرافیای قرار دارن که یک میراث تاریخی نزدیک رو در اختیار دارن، اینها احتمال زیاد درگیر یک در واقع پروژه تمدنی میشن که شدن. یعنی ما شدیم تمدن دوینی مالزی، رسما عبدالحمد بدوی 2004 اعلام کرد من میخوام سیاست اسلام اعزاری رو در واقع اجرا کنم و به این خاطره که توی ارتکاز، یعنی اون مفهوم ذهنیت راهبردی که گفتم، این آیه داوود اوغلو یه بحثی داره میگه که اگه میگه موقعی که ما ترکا، خودش میگه، میگه ما ترکا موقعی که به سمت مثلا حالا یونان و حالا یا قبرس و این چند تا کشور پایین اروپا که وای میسیم، یا حالا همین به سمت قسطنطنیه خودشون یا به سمت جهان عرب، شمال افریقا، عراق و عربستان اینا وای میسیم، میگه سلطان محمد فاتح و سلطان سلیم و ایناییم، ولی به سمت اروپا و امریکا که وای میسیم هیچی نیستیم. یعنی حقارتی که نسبت به اونا داریم دیگه سلطان سلیم و سلطان ما مثلا نسبت به جهان عرب اینجوریم. یعنی موقعی که نسبت به عربستان که مثلا یا نسبت به هر عربی قرار میگیریم، یه تعابیری ممکنه که اینا رو نوازش کنیم، کوروش کبیری ما، یعنی ما مثلا موقعی که ولی سمت اروپا که وای میسیم دیگه کوروش کبیر نیستیم. داود اغلو اونجا تو اون کتاب عمق استراتژیک که میگه زمانی که این ذهنیت را آوردی اصلاح بشه و از این بحران خارج بشه و دیگه شرق و غرب و افریقا و عرب و اینا براش فرقی نداشته باشه و اون مفهوم استقلالی که دکتر شیخ حسینی گفتن او برجسته باشه، یعنی وقتی فرد مقابل افریقا وای میسه یک ایرانی مسلمان باشه، موقعی که به سمت عربستان وای میسه ایرانی مسلمان باشه، به سمت افریقا وای میسه ایرانی مسلمان باشه، این همون انقلابیه که در واقع رقم میخوره در فضای در واقع ایران و بسیاری از افراد این یعنی یکی از دلایلی که میگن ایران تونست در جریان مقاومت یک جبهه لشکر بین المللی رو خرق کنه، یعنی برای این که یک افغانستانی، یک پاکستانی، یک ایرانی، یک عرب، اینها کنار یک حتی حسینیون نازنین کنار هم در یک گردان لشکر بایستن، عبور از این یعنی به ثبات رسیدن ذهنیت راهبردی در واقع اهالی این تمدن بوده و الا امکان این در واقع اجتماع خیلی سخت میشه. یعنی من جبر جغرافیا رو این نیست که حتما اینجا هر کی پادشاه باشه اینجا به سمت تمدن میره، نه، احتمال این که یعنی چون تجربه تاریخی نزدیک در این جغرافیا وجود داره، یعنی من یه مثال میزنم میگن حالا ما شاید مثلا یه دهه آینده به این استاندارده برسیم، باغفین کاشان رو یا مثلا چهارباغ اصفهان رو، خیلی از باغهای تاریخی دوره صفویه رو هممون یا ساختمان‌سازی‌ها و جاده‌سازی‌ها اینا همه رو دیدیم. میگن اگه جمهوری اسلامی ایران به این جنبندگی برسه که اگه میخواد یه پارک بزنه تو قم یه چیز بسنالایی میخواد بزنه، اگه بیاد نقشه باغفین رو مثلا هزار برابرش کنه و باغهاش رو شبیه او بزنه، این در وجوه یعنی اون معماری تمدنی هم احیا میشه. یعنی الان خیلی از پارک‌های ما مثلا گوشه‌هاش معتاد کنند بس خانواده باید بشینه، حتما باید مثلا یک منطقه خاصی محدوده خاصی امنه برای خانواده، ولی حواشیش و اینا، ولی تو نقشه باغ فین یا خیلی از باغ‌های دیگه اینطوری نیست، یعنی باغ به نوعی طراحی شده که قانون و پیرامون نداره. خیلی از خوبی‌های معماری شهر طوری طراحی شده که کانون و پیرامون توش خیلی فاصلهش کمه و مثل شهر شبیه نقشه یا مثلا اون میدان الان شما پاساژ، مغازه‌ای که دم پاساژ قیمتش بهش میگن دو نبشه به اصطلاح چهار برابر اونی که طبقه چهارم گوش هست دیگه، ولی بازار در واقع همین نقشه جهان یا میدان امام اصفهان رو نگاه کنید، مهم نیست مغازه شما خیلی کجا باشه، مگر اینکه اونایی که دیگه تو دخمن اون پشت نظره چکش میزنه و اینها، یعنی بازار 8 تا یا 6 تا یا 10 تا ورودی داره، تو هر ورودیش همه به هم به یک میزان عادلانه به توزیع عادلانه در واقع این جایگاه‌های چیز دسترسی دارن. چون این تجربه نزدیک وجود داره ما به راحتی میتونیم در واقع مثلا بازار اسلامی اگه معماریشو بخوایم، ولی الان بخوایم برگردیم ببینیم دوره هخامنشی بازار چجوری بوده، یا مثلا مصر بخواد برگرده مثلا ببینه دوره مثلا مصر باستان بازار چجوری بوده، یا عراق بخواد دوره بین النهرین ببینه که آیا اون بازار چجوری بوده و میتونم احیاش کنم، سخت خیلی سخت میشه براش. این جبر جغرافیا اینجوری، یعنی الزامی نیست و احتمال اینکه اینها بتونن در واقع این فضا رو بازتولید کنن زیاده. در مورد غرب هم این که به چه میزان یک بحثی از آیا میشه این بحث رو سعید نورسی تقریبا تو مطالعات تمدنی شروع کرده، گفت میشه ما بدون اینکه درگیر فلسفه و فرهنگ غرب بشیم تکنولوژی غرب رو اقتباس کنیم، برای همین یعنی همین تجربه‌ای که میگید حالا مصر رو غیره دارن ما هم داریم، یا آقای چیز امیر کبیر میفرسته اتریش و معلمای میارن دارالفنون و اصلاحات. نکته‌ای که وجود داره اینه، من حالا تو اون کتاب گفتم من تمدن اسلامی ترکیه هم اونجام اینو تو ایده من اینه، ما به میزانی که غرب رو میشناسیم رقیب رو میشناسیم به همون میزان هویت ما شکل میگیره. ما موقع عباس میرزا شناخت ما از غرب توپ و تفنگ و ارتش منظم و ایناست. وقتی عباس میرزا از اون جنگ در واقع شکست میخوره اصلاحات نظامی رو رقم میزنه. چرا؟ چون سطح شناختش از غرب توانمندی نظامیه، بیش از این نیست. در روابط بین‌الملل میگن که میگن به شوخی میگن که از دلیلی که نمیذارن برجام امضا بشه، میگن در روابط بین‌الملل میگن که صلح ارتباط بعد از صلح رو به همراه داره. یعنی صلح که بین دو کشور ایجاد میشه دیگه سفرا میان میرن، تاجرا میان میرن، مردم میان میرن و دو تا کشور به اصطلاح همدیگر میشناسن و راحت ارتباط برقرار میکنن. و وقتی که حالا صلح های برای ترکیه مثلا کارلوفچا و پاسالوفچا و اینا اتفاق افتاد، برای ما هم گلستان ترکمانچای با انگلستان هم حالا عدنامه های مختلف غیره که هرات و غیره از ما جدا شد و اینها، این باعث میشه که یک سطحی از ارتباط آغاز بشه. ما برای همینه که بعد از اینکه عقدنامه های ما صلح‌نامه های ما با غرب امضا میشه، ما با لایه های سیاسی غرب آشنا میشیم یا با لایه های آموزشی غرب آشنا میشیم. بلافاصله بعد از اصلاحات نظامی ما میگیم غرب فقط توپ و تفنگ نیست، یک مدارس نظام مدارسش فرق میکنه، بریم اصلاحات آموزشیه. هم ما دارالفنون داریم هم عثمانی ها. یعنی بعد از اینکه اصلاحات نظامی جواب نداد رفتیم سراغ اصلاحات آموزشی، بعدم دیدیم آقا ما کلی آدم فرستادیم تحصیل کردن اومدن ولی چه اتفاقی باز نیفتاد. دوباره رفتیم سراغ اصلاحات اقتصادی، یعنی همه ما یک سری میزبان یک سری آدمایی شدیم که مصلحان اقتصادی هستند و تا دوره رضا شاه و حتی پهلوی هم بودن، علوی دوم هم بودن. بعد در نهایت وقتی که سیل جمعیت ارتباطی زیاد میشه، ما انقلاب مشروطه رو داریم، یعنی هم ما داریم هم عثمانی ها. یعنی ما تازه فهمیدیم که اینا نظام سیاسیشون هم با هم متفاوته، فقط نظام آموزشی و سیستم توپریزی و ساخت اسلحه و لشکر و فلان و اینا نیست، ما باید یه تغییری در واقع سیستم سیاسی اون هم ایجاد کنیم. خب شد انقلاب مشروطه و مجلس و اینا، ولی باز توازن ما با غرب برقرار نشد. اون لایه آخری که الله سعید نورسی و خیلی های دیگه، اون لایه آخری که باید شناخت از غرب اتفاق بیفته، اون لایه آخره الان دقیقا توی اون فضاییم. یعنی دیگه از غرب چیزی نمونده که ما نگرفته باشیم، یعنی تو همین ساختمون احد چیزی نیست که از یا اصل ساخت غرب باشه یا ایدش از ویدیو پروجکشن بگیر، میکروفون بگیر، لباس تن ما بگیر، یعنی همه اینها از غربه. اما مسئله اصلی اینه که به نظر من الان، یعنی ما تو اون 50 سال 70 سال پیش که کسی میرفت غرب درس میخوند، فرهنگش هم با خودش میآورد، به این دلیل بود که تازه داشت با اون فرهنگ آشنا میشد. یعنی مثل کسی که میره داخل آب هنوز نمیدونه قایق چیه، فعلا رفته داخل آب و خیس شده و طبیعی هم است، ولی دفعه بعد که میخواد وارد دریا بشه خب میگه با قایق میرم که خیس نشم، مسافت به بعد امنم برمیگردم، آب به من آسیبی هم نمیزنه. این لایه آخر که مواجهه تمدنی با غربه به نظر من تو قرن 21 شکل میگیره و بسیاری از این یعنی تمدن‌های جدیدی که توسعه یافتن و چه باز دوز اسلامیشون هم بالاه، اما مدرن به معنی اینکه تهش ازش لیبرال دموکراسی در بیاد این نیست و به نظر من اون تجربه های شکست خورده قبلی توی مدلی که ایران داره یا مالزی داره و چه بسا ترکیه داره به اون تلخی و در واقع عمق در واقع تکرار نمیشه و به نظر من این نقطه‌ای که داریم وجود تمدنی انقلاب اسلامی، این وجود تمدنی این رو در واقع به نظر من حفظ میکنه و یه اتفاق مثبتی میفته. یعنی اون مفهوم هویت که در تعریف و یا حالا افتخار و یا مفاهیم دیگه‌ای در روابط بین الملل ازش در واقع بحث میکنم وجود داره، اینکه چگونه تونسته این عناصر و شاخص‌ها رو حفظ کنه. یعنی حالا من سعی کردم یکی دو تا سوال های دکتر شاخ‌حسینی رو با هم یعنی یک کاسه کنم، اینکه چگونه این عناصرها رو حفظ کنه. ببینید مهمترین اون اتفاقی که در مطالعات تمدنی میفته اینه که میگن دولت متمدن یا دولت تمدنی زائیده زهدان جامعه متمدنه. یعنی ما در یک دوره 50 ساله از طریق نهادهای فرهنگی ما، نهادهای علمی ما، مردمی رو پرورش دادیم که این مردم فهم روشنی از این سه تا عنصر دارن. یعنی انقلاب اسلامی از طریق، یعنی مثلا یه آدمی که الان اینجا مثلا نشسته نه با غرب سر جنگ داره، یعنی ما که اینجا نشستیم، نه سر تسلیم داریم، یعنی یک فهم روشنی ازش داریم. در مواجهه با اسلام هم همینیم، در مواجهه با ایران هم همینیم. این وجود مثلا 100 سال قبل وجود نداشت. یعنی آدمی که مثلا آدمهایی که در جامعه بودن یا به شدت مخالف غرب بودن یا به شدت موافق غرب بودن. این نظام تربیتی که حالا از دوره آقای بروجردی و شیخ عبدالکریم بعد بیشتر دوره آقای بروجردی در فضا در واقع مخصوصا حوزه علمی ایجاد شد، این آقای مارشال آیسن یه کتاب داره The Venture سرگذشت اسلام یا ماجراجویی اسلام، یه نکته میگه، میگه دعوای بین عثمانی و صفوی دعوای بین حوزه‌المیاه بود نه بین لشکرهاشون. آنچه که حوزه‌المی قم در ایران رقم زد، مخصوصا دوره آیت الله بروجردی، این اتفاق رقم زد که انسانهایی رو تربیت کرد که نسبت به نسلهای قبلی خودشون، این استقلالی که الان میگیم مثلا در جمهوری اسلامی رقم خورده، این محصول تربیت میلیونها آدمیه که توی اون دوره تربیت شدن و در درون خودشون و در ضمیر خودشون تونستن این سه تا عنصر رو با هم دیگه به یک تعادلی برسونن. انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی یا حکومتی که الان بالا سر ماست متولد شده خاص این آدم هاست، یعنی از به اصطلاح حالا اون نظریه تربیت صالحان یا هر چیزی بگیریم، یعنی تلاشی که حوزه علمیه در این 6 دهه 5 دهه اخیر انجام داده خیلی تلاش ویژه است. یعنی من اگه یکی از چیزایی که بخوام مثلا بنویسم یا براش وقت بذارم همینه که مسئله هویت در نقش حوزه علمیه در واقع مسئله هویته که چطور تونسته با این اون مثال مشهور آقای کافیه دیگه، میگه چیز بلند ارتی شیطان بیارید با همین تو سرش داد بزنم یا بزنم تو سرش. یعنی این فهم این که این ابزارها، این آلیات، این در واقع تکنولوژی که میاد ما چطور باید باش در واقع مواجه بشیم، این خیلی کمک کرد به این که در واقع آدم‌های دور و بر ما همه به این ترازه برسن. یعنی ما میگم این مشکلات هم مثال زدم، هر جا این ترازه به هم میخوره، هر جا این ترازه به هم میخوره ما میبینیم یه سری نوساناتی شکل میگیره. یعنی آدمی که به شدت مخالف ایرانه یا به شدت مخالف اسلامه یا به شدت در واقع عاشق غربه بر ما در سر سازه و بقیه خلاصه آدم‌هایی که دور و بر ما هستن، خب بقیه ای که آدم‌هایی که دور و بر ما هستن این چیز رو ندارن، چون غالب مثلا شاید 70 80 درصد جامعه به این جنبندگی رسیدن که در نهان در درون خودشون متوازنن. یعنی اون ذهنیت راوردی که گفت مثلا سالی که آتاتورک میاد، داود اوغلو مثال میزنه دیگه، میگه ما نسبت به آمریکا حالت برده و چیزو داریم، یعنی انقدر مجذوب ایالات متحده و چیز هستیم، ولی در مواجهه با مثلا جهان افریقا و اینا هنوز اون تبختر ترکی رو داریم. این میگه این آدم میگه تعادل هویتی نداره، تعادل هویتی نداره. من مثالی که همیشه میزنم شاید اینجا هم زده باشم اینه، میگه اگه یه توریستی وارد ایران بشه، مثالی که الان این لامبورگینی یه مزاحم تلفنی داشت نفته ساعت نمیذاره میره، مزاحم تلفنی، طرف زنگ زده داره گیر میاره فروشنده رو، خب فروشنده مثلا 20 دقیقه نیم ساعت با صبر و حوصله با اینکه میدونه این مزاحم تلفنیه یا مسته یا مثلا حالا مواد مصرف کرده، با صبر و سکوت کامل قطع نمیکنه تلفن و میسه همه سوالات جواب میده و بعد این چیز شده فیلمه که این به اخلاق حرفه‌ای خودش پایبنده که اون نیومده بگه چون این مثلا ما در مواجهه با توریستا الان مالزی براش فرق نمیکنه توریستی که داره میره یا خیلی از کشور اروپایی، کسی که به عنوان با ویزای توریستی میره هتلی که میخواد سرویس بده براش فرق نمیکنه ایرانی یا عرب، اگه پول بده به سرویس اگه پول بده، ولی برای ما فرق میکنه. یعنی مثلا یه امریکایی بیاد، من 70 80 تا خاطرات این توریستای امریکایی و اروپایی در ایران رو خوندم، مثلا 70 صفحه 80 صفحه 60 روز افتاد، مثلا طرف میگه من 70 روز تو ایران بودم 50 روزش تو خونه اینو بودم، مهمان بودم، فقط به این علت که آلمانیه، مثلا شاید تو آلمان مثلا قاتل باشه، مواد فروش باشه، دزد باشه، جنایتکار، فقط به این خاطر که آلمانیه این رو مردم میبردن خونهشون و خلاصه ازش پذیرایی میکردن. آره، ولی همین توریست اگه مثلا افغانستانی یا عرب باشه بیا اصلا همچین اتفاق نمیفته. اون لایه ای از مردم که به این توریست مثلا مغول چشابی توجه دارن، اون هنوز درگیر اون بی‌تعادلی هویتی هست و اون باعث یعنی میشه که او ترازش از تراز انقلاب اسلامی پایین تر. این اتفاقه، یعنی من فکر میکنم اون نظام تربیتی هست که داره این رقم میزنه. حالا موارد دیگه هم که فرمودید مثبته، آره همه این شاخص ها مثبت هم و داره کنش میکنه. من خیلی عرض دادم، ببخشید. سلام باشید.
بله خیلی ممنون از جناب آقای دکتر نوروزی. خب مجدد تشکر میکنم از همه اساتید حاضر در جلسه ویژه، استاد ارائه دهنده و ناقد محترم. خب این جلسه اول از سلسله کورس‌های مدرسه انقلاب اسلامی بود که ما انشالله فردا جلسه دوم رو با عنوان غیر در انقلاب اسلامی و گونه مواجهه با آن در فقه سیاسی با ارائه آقای ایزدهی ادامه میدیم، ساعت 8 تا 12. من مجدد معذرت خواهی میکنم از دوستانی که به صورت مجازی حضور داشتن ولی خب ما با مشکل اینترنت و قطعی روبرو بودیم. خب جلسه رو من پایان میبریم و تشکر میکنیم از همه افرادی که و همه نهادهایی که همکاری داشتن، به ویژه اداره همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خب اگر مطلب نیست ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.